الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد الله على الاعضاء اجمعين وقال الله قوة الله بالمعنى بس رامون خصوصیات مستضعفین بود که در دنیا موفق به رسیدن به حقیقت نمیشن ولی که در آخرت امید نجات براشون هست. فقط از آیه شریف ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم نکات مختلفی استفاده میشه. آخرین نکته که تا بال خوندیم که نکته 4 بود این بود که از این آیه استفاده میشه که ملاک برای استضعاف نداشتن راه برای کشف حقیقته. هر کسی که حقیقت رو نتونه کشف بکنه مستضعف است، حالا چه عالم باشد چه جاهل باشد، چه در جامعه اسلامی باشد چه در خارج از جامعه اسلامی باشد. اگر شرایطش به گونه ای بود که راهی برای کشف حقیقت نداشت مستضعف حساب میشد. به اون ساعت این بحث مجموعی از روایات رو مطرح فرمودن که در این ارتباط آمده بود که افرادی که توانایی کشف حقیقت دارن، تو ذهنشون سوال دارن اما دنبال جواب سوالشون نمیرن، اینا مستضعف نیستن. مستضعف هایی هستن که اصلا به طور کلی غافلن، به فکرشون نمیرسه حالا یک خبری هست، یه حقیقتی هست، باید برای این حقیقت رو کشف کنن و به دست بیارن. و بر اساس همین فرمودن در قرآن کریم معمولا اشخاص کافر رو متصف به تکذیب کردن. هر کسی که اسلام قبول نداشته باشه بهش وعده آتش ندادن، گفتن کسانی در جهنم هستن، اصحاب النار هم فیها خالدون هستن، که اینها آیات الهی و نشانهای الهی را میبینند و وقتی که میبینند چی میکنن؟ تکذیب میکنن، یعنی با آیه برخورد میکنن. آیه یعنی نشانه، یعنی علامت. وقتی علامت ها رو مشاهده کردن در مقابل آیات و علائم ایستادگی میکنن، نه افرادی که اصلا آیات و نشانه ها رو برخورد نکردن و ندیدن. یک کسی ممکنه مثلا در تمام مثلا مدت زندگیش هیچ آثاری، هیچ نشانهایی از عالم غیب مشاهده نکرده باشه، حتی مثلا از یک کرامت ساده یا مکاشفه ساده یا یک خواب مثلا صادقا مثلا محروم باشه. خب این که بهش نمیشه گفت کذبوا به آیاتنا، اینها آیات الهی رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن. یک کسی هم مثل من و شما مثلا فرض کنید تو جامعه فرض کنید اسلامی زندگی میکنه، بین شیعه زندگی میکنه، مثلا نقل و نبات مثلا فرض کرد بچگیش کرامت دیده از ائمه و نمیدونم از بزرگان و چی و مثلا انواع اقسام مثلا چیزار دیده، خب اینا خیلی اگه تفاوت دارن دیگه. ملاک این هست که راهی برای حقیقت داشته، نشانه هایی از حقیقت رو مشاهده کرده ولی دیگه بیشتر جلو نرفته که تحقیق بکنه، بررسی بکنه تا بتونه حقیقت رو کشف بکنه و بهش اعتقاد پیدا بکنه. بر همین اساس در قرآن معمولا فقط والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها بئس المصیر، یا والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یا در آیه دیگه ان الذین کذبوا با آیاتنا و استکبروا، کسانی که تکذیب میکنن و استکبار دارن. خود استکبارش با خیلی مفهوم مهم میزنه، یعنی حال درونیشون حال برتری جستن و بزرگ دیدن خودشون هستش. بسیار از مستضعفین هستن که اینا استکبار ندارن، به قلبشون که مراجعه بکنین حالشون اینطور نیست که میخوان بلند منشی بکنن، جلوی حق چیکار کنن؟ بایستن. اگه حق رو بفهمن در مقابل حق تواضع دارن، کرنش دارن، میان پایین. کسایی جاشون تو جهنم هست و تو جهنم برای همیشه میمونن که اینا صفت چی داشته باشن؟ استکبار. یعنی پس کفر با تکذیب آیات با استکبار یه سری مفاهیمی هستن به هم دیگه پیوسته و گره خورده. بقیه آیات هم به همین شکل دیگه، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. که پس از مجموع این آیات این نکته کاملا مشخصه. خب از اینا اگر بگذریم بقیه افراد چی میشن؟ بقیه افراد رو قرآن گاهی ازشون تعبیر کنه مستضعف، مثل اون آیاتی که در جلسه قبل خوندیم. در برخی دیگه از آیات ازشون تعبیر میکنند به المرجعون لامر الله. مرجعون لامر الله یعنی کسانی که اینها رو کارشون رو فعلا واگذار کردن به امر خدا تا ببینن امر خدا درباره اینها چی است. مسیرشون یک سره نیست، یعنی از پیش خیلی برای ما که از پایین نگاه میکنیم مشخص نیست که اینها راهی بهشت میشن یا راهی جهنم. از عالم بالا که مشخصه که اینها بهشتی هستن یا جهنمی. ولی به حسب افعال و رفتارشون و سیر از زندگی دنیایشون به حسب ظاهر مسیر حرکتشون مشخص نیست. اینا تو عالم بعدی که وارد میشن اونجا یه مدتی چی هستن؟ از دید ماها معلقن، پا در هوا، باید همینطور در انتظار باشن تا ببینن که مسیرشون از کدوم طرف قرار میگیره، بهشتی میشن یا جهنمی میشن. وابسته به چی هست این مسئله؟ این مسئله وابسته است به اعمال و رفتارشون. یعنی همون کسانی که اونجا میگفتیم مستضعف هستن که اولئک عسى الله ان یعفو عنهم، خدا شاید ببخشدشون، توی تعبیر دیگه خدا اینا تعریف کرده به مرجعون الامر الله، چون همین شاید ببخشدشون یعنی چی؟ یعنی به حسب نظام عالم ظاهر معلوم نیست حالا بخشیده بشن یا بخشیده نشن، کارشون به طرف سعادت باشه یا به طرف شقاوت باشه. اما به حسب عالم واقع خب اونجا چی میشه؟ آستاسه روشن میشه که اینا بالاخره بهشتی هستن یا جهنم. اینا رو خداوند در چند تا آیه حالاتشون رو بیان میکنه. میفرماید و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. آن کسانی که در ایمان سبقت گرفتند و جزء پیشگامان مهاجرین و انصار بودند و آن کسانی که در مقام احسان از آنها متابعت نمودند، خداوند از همه آنها راضی است. شما شنیده باشین اهل سنت معمولا میگن رسول خدا یه عده صحابه دارن یه عده تابعین. به کسانی که رسول خدا رو مثلا مشاهده کردن خدمت حضرت رسیدن اصطلاحا میگن چی؟ میگن صحابه. اونایی که رسول خدا رو مشاهده نکردن ولی کن اصحاب رو مشاهده کردن به اینا میگن چی؟ میگن تابعین. باز اونایی که تابعین رو مشاهده کردن اصحاب رو ندیدن میگن تابعین تابعین. این تعبیر یک عاملش هم آیه شریفه است که میفرماید که سابقون اولون از مهاجرین و انصار، که مهاجرین و انصار اصحاب خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم و الذین اتبعوهم، یعنی کسایی که پیرو اینا بودن، دنبال چی بودن؟ دنبال روی مسیر اینها بودن. اینها رو رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اینها راضی است. اونها هم از خدا چی هستن؟ راضی هستن. اونها از خدا راضی هستن یعنی چی؟ یعنی به اون مقصودی که داشتن میرسن، آرزوهاشون برآورده میشه. فقط در آیه شریف داره اتبعوهم به احسان، تبعیت بکنن از مهاجرین و انصار با احسان. احسان یعنی نیکوکاری. نیکوکاری نه معنی فارسیش که یعنی به دیگران کمک کردن ها، چون ما تو فارسی معمولا وقتی میگیم نیکوکاری یعنی در حق دیگری عمل نیکوی انجام دادن، نه. احسان که میگن نیکوکاری است، نیکوکاری معنی لغویش، لغوی یعنی نیکوکاری یعنی کار نیکو کردن. حالا اهم از نماز بخونه آدم، روزه بگیره مثلا فرض کنیم، یا صدقه بده، یا مثلا اطعام بکنه، حتما لازم نیست یه کار نیکویی باشد در حق دیگران. احسنه یعنی عمل نیکو انجام داد، درسته، کار خوب انجام داد. توی روایات ما فرمودن که عمل نیکو انجام دادن، همونطور که قبلا هم تو بحثا خوندیم، به صرف این نیست که ظاهر عمل خوب باشه، بلکه عمل نیکو انجام دادن علاوه بر اینکه ظاهر عمل باید درش نیکو باشه، باید واقعیتش هم چی باشه؟ نیکو باشه. باید باطنش هم، اصل و اساسش هم، منشأش هم بر اساس طهارت باشه. لذا عمل نیکو عملی هستش که از انسانی سر بزند که اون انسان خودش در خودش طهارت دارد و تقوا. لذا فرمودن احسان واسه کسی هستش که ولایت داشته باشه، کسی که قلبش از محبین خدا دوره، از اهل بیت الله سلام دور هستش، گرچه به ظاهر ممکنه عمل صالح انجام بده اما در واقع عملش نیکو نیست. پیکره عمل خوبه ولی باطنش خبری نیست. مثل یک ماشینی که ظاهرش خیلی خوبه ولی نگاه کنیم موتوری درش وجود نداره، درسته؟ خب این ماشین قیمت نداره که. لذا فرمودن احسان شرطش چی هست؟ شرطش ولایت هست، مثل بقیه اعمال نیکو که شرطش این هست که باطنش واقعیت داشته باشه، حقیقت داشته باشه. این هم مثل اون هستش. پس هر کسی جزو این آیه نیستش، کسایی که اتبعوهم به احسانن باشه، پیرو اینها باشن همراه با چی؟ با احسان، که مقام احسان همون حقیقت ولایت هستش. اینها رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار، و خداوند برای آنها بهشت‌هایی از درخت‌های سر به هم آورده که در زمین آنها نهرهای جاری است مقرر فرموده است که در آنجا جاودان زیست کنند و این پاداش فوز بزرگ است. خب اینا کیا بودن؟ اینا افرادی که مردان بسیار خوب که واقعا جاشون مثلا چه است؟ اون بهشت‌هایی هستش که جن درخت‌های سر به هم آورده دارن. در نقطه مقابل و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. از اعرابی که در اطراف شما زندگی میکنن. اعراب یعنی چی؟ یعنی بیابان نشین ها. اعراب به معنی عرب نیست و کلا اعرابی در زمان عربی یعنی چی؟ یعنی بیابان نشین. اعراب هم یعنی بیابان نشین ها. عرب و عربا بهش میگن عرب. هیچ وقت اعراب چیه؟ نمیگن. شما به عربا هم اینو گفتن میگن اعراب چیز میشن، خیلی ناراحت میشن. و از بیابان نشین هایی که در اطراف شما زندگی میکنن جماعتی از منافقین هستند و از اهل مدینه نیز جماعتی هستن، یعنی هم تو بیابون نشینا هستن اهل نفاق، هم تو کسی که تو خود مدینه تو شهر زندگی میکنن که نفاق خود را به حد اعلی رسانیده و در این نفاق استمرار و دوام دارن. تو آنها را نمیشناسی و ما آنها را میشناسیم، به زودی دو بار آنان را عذاب خواهیم کرد، یکی در عالم دنیا که در عالم برزخ. سنعذبهم با مرتین، دو تا عذاب دارن، یکی تو دنیا یکی تو برزخ، بعدش هم در قیامت. ثم با یه فاصله یردون این عذاب عظیم، و سپس به عذابی عظیم فرستاده خواهند شد. خب اینا میشن اونایی که میرن جهنم، که آدمایی هستن که منافق هستن. قبلا هم خوندیم منافقین بدترین نوع کفار هستن. حالا دسته سوم کیان؟ دسته سوم و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. جماعت دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف نموده، مقداری از اعمال صالح انجام دادن و مقداری از اعمال زشت و جاوردن. کار خوبشون مخلوطه. اصل الله ان یتوب علیهم، شاید خداوند از گناه آنها درگذرد. ان الله غفور و رحیم، و به درستی که خداوند غفور و رحیم است. باز در چند تا آیه جلوتر در مورد همین افراد میفرماید چی؟ و آخرون مرجعون علی امر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. ببخشید در مورد این افراد نه، در چند آیه جلوتر فقط آخرون، یه گروه دیگه هم هستن که اینا مرجعون علی امر الله، جماعت دیگری هستن که در رسیدگی به کار آنان و حساب آنان تأخیر میفتد و منوط میگردد به امر خدا که اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدا اینها رو عذاب میکند یا اینها رو میبخشد و خداوند علیم و حکیم هست. خب این مرجعون علی امر الله تو روایت تفسیر شده است به کی؟ به همین افرادی که مستعطف هستن. مثلا در روایت از امام باقر پرسیدن که آخرون مرجعون علی امر الله کیا هستن؟ حالا فقط اینا یه عده‌ای هستن که قبلا از مشرکین بودن و گناهانی هم انجام دادن، حتی گناهان بزرگ. بعد حالا مثال می‌زنن، مثل اینکه مثلا حمزه سید الشهدا رو مثلا چه کردن؟ کشتن. مثلا جعفر رو مثلا کشتن، عده‌ای از مؤمنین رو کشتن، این تو جنگ شرکت کردن، دستشون به خون مؤمنین آغشته شده. درسته؟ با وجود این ثم انهم دخلوا فی الاسلام، بعدن چه شدن؟ مسلمان شدن. و وحد الله و ترک الشرک، و بعدن خداوند را به وحدانیت پذیرفتن و شرک را ترک کردن. پس اسلام آوردن اما ایمان نیاوردن، به درجه ایمان نرسیدن. ولم یعرفون ایمان به قلوبهم فیکونوا من المؤمنین، ولی ایمان در دلهای آنان وارد نشد و معرفت به خدا به دلهای خود پیدا نکردن تا از مؤمنین باشن. این همون آیه شریف است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما ادخل الايمان في قلوبكم. اعراب میگفتن بعد از بیان شدن گفتن ما ایمان آوردیم، بهش میگن ایمان نیاوردید، شما فقط در حد اسلام تا به حال بهره بردن از شریعت و ایمان هنوز در دل هایش وارد نشد. خب اینا مؤمن نشدن، فتجب لهم الجنه، که بهش براشون چی بشه؟ واجب بشه. ولم يكونوا على جحودهم، بر انکارم باقی نموندن که فیکفروا، که کافر باشن. فتج بلهم النا، آتش برشون واجب بشه. فهم علا تلکل حال اما یعذب و اما یتوب علیهم، یک حالت بینابینی دارن، یا خدا عذابشون میکنه یا از عذابشون میگذره. که اینم عرض کردم، این که میگیم بهش برشون واجب نشده، نه که در واقع واجب نشده، چون در واقع بالاخره یا بهش برشون واجب است یا جهنم. تو اون عالم که خدا حساب همه اینا رو داره، یعنی به حسب نظام عالم ظاهر و اطلاعاتی که ما از این عالم ظاهر داریم، اینا بلا تکلیف هستن خلاصه. و در بعضی از روایات این طایفه را از جمله مستضعفین شمردند. دو دوره در آیه دیگه از حضرت میپرسه که الا المستضعفین من الرجال، یعنی چی؟ حضرت میفرمایند که هم اهل الولایه، کسایی هستند که با شما ولایت دارن. میگیم چه جور ولایتی؟ حضرت فرمودند که این ولایت، ولایت قلبی و وابستگی دینی نیست، بلکه منظور از ولایت یک نوع پیوند اجتماعی است. نکاحشون با شما جایز استش، ارث میبرن مثلا، با شما رفت و آمد دارن، ولی مؤمن نیستن، کفار هم نیستن، مرجعون علی امر الله هستن. پس مستحقی میشن همون چی؟ مرجعون الی امر الله، یه واسطه بین مؤمنین و کفار. در روایت دیگه در تفسیر المیزان نقل از تفسیر قمی از دوریس کناسی از امام باقر علیه السلام داره، داره قلت و جلت و له جلت و فداک ما حال الموحدین المقرین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من المذنبین الذین یموتون علیه سلام امامون ولا یعرفون ولایتکم. و از حضرت امام باقر علیه السلام سوال کردم که فدایت شوم، افرادی هستند که به وحدانیت خداوند عز و جل اقرار و اعتراف نمودند و به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اقرار کردند ولی به ولایت شما آشنا نشدند و از گناهکارانی هستند که میمیرند و امامی ندارند، حال آنها چیست؟ حضرت فرمودند این افراد را در قبرهای خود نگاه میدارند به طوری که خارج نمیشوند، اینا تو قبر خودشون هستند. فمن کان له عمل صالح ولم یظهر منه عدافه فانه یخد له خد الی الجنه التي خلق الله بالمغرب. اونهایشون که اعمال صالح انجام دادن و نسبت به اهل بیت عداوتی ندارن از زیر قبور آنان نقبی میکشن تا بهشتی که پروردگار در مغرب خلق فرموده و از این راه، یعنی از این تونلی که میکشن، از این نقبی که میکشن، روح و نسیمهای بهشتی از بهشت میوزد و وارد قبر اینها میشه تا روز قیامت و تا اینکه خدا را ملاقات کنن. پس خداوند به حساب آنان رسیدگی فرموده و یا به بهشت و یا به دوزخ بفرستن. این افراد هستن که موقوفون الامر الله هستن، یعنی اینا خدا متوقفشون میکنه تا امر خدا آشکار بشه و تکلیفشون مشخص بشه. بعد حضرت فرمودن و کذالک یفعلوا بالمستضعفین والبله والاطفال و اولاد المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم. خداوند با مستضعفین و افرادی که بله هستن، عقب‌موندگی ذهنی دارن، یه مقدار حالت مثلا جنون دارن، و کودکان و فرزندان مسلمین که قبل از سن بلوغ از دنیا میرن، خدا با همه اینا هم این کارو میکنه. اگه در حد فهم و شعور خودشون عمل صالحی داشته باشن، اونجا چی هستن؟ فعلا یک نقبی برای اینها از بهشت میزنن، یک باد خنکی میوزد به اینها، ولی هر از قبرشون بیرون نمیان، یعنی تو همون عالم قبر خودشون باقی هستن. خب اینم یه روایت که باز اینجا هم تو این روایت مستضعفین رو با این مرجعون الامر الله یا الموقوفون الامر الله چیکار کردن؟ حکمشون رو یکسان قرار دادن. ایشون میفرمان که این روایت خودش روایت عجیبی است که حضرت فرمودن که بهشتی که در مغرب هست از اونجا یک نقبی میزنن و مثلا به اینها بادی میوزه و خود این نقب و اینها مطالبی دارد که اشارات و کنایاتی درش هست که برای اهل تأمل و تفکر شایان دقت است. حالا منظورشون چی هست حقیقتا من نمیدونم، ولی حالا در حد احتمال گاهی مواقع قرآن رو عرض کردیم، از قوس نزول تعبیر میکنن به مشرق، از قوس صعود تعبیر میکنن به مغرب. بهشتی که در مغرب هست یعنی بهشت چی؟ بهشت اخروی، یعنی بهشت صعودی در مقابل بهشت قبل از دنیا که حتی آدم درش بودن و بعدا تنزل کردن، آدم وارد چشن وارد در دنیا شدن. یعنی خداوند اینها رو متصل می‌کنه به همون بهشتی که بهشتی آبادن میرن توش. این رو در حد چیزا عرض می‌کنم، احتمال نه با قاطعیت عرض می‌کنم. اینکه نقب می‌زنن یعنی چی؟ یعنی قبلا هم خوندیم این چیزایی که دو عالم آخر از ظهور و بروز پیدا می‌کنه آثار اعمال است دیگه، به تعبیر دقیق‌تر انعکاس خود اعماله. حضرت فرمودن اینایی که عمل صالح دارن، فمن کان له عمل صالح فانه یخد له خد الی الجنه التي خلق الله بال مغرب. کسی که عمل صالح دارن ظهور این عمل صالحشون چیه؟ ظهور این عمل صالحشون میشه بادهای بهشتی، ولی عمل صالحشون انقدر جوندار نیست، انقدر واقعیت نداره که اینا رو تجلیش بشه چی؟ بشه خود بهشت. اونی که عمل صالحش خیلی واقعیت داره وقتی اونجا تجلی میکنه تجلیش میشه خود بهشت، یعنی میره داخل دهشت میشه خود بهشتا میشه. اینها تو همون مرحله خودشون توقف میکنن، فقط یک ظهور و بروز خفیفی از این اعمالشون هستش به قدر یک نسیمی ببنده تا بعدا حسابشون چی کنن؟ رسیدگی کنن. بعد علاوه بر این اینجا داره که اینا از قبراشون خارج نمیشن. اگر که طبق اون چیزی که قبلا داشتیم که القبره و البرزخ اینو بخوام تفسیر بکنیم، یعنی اینا کسانی هستن که توقفشون در برزخ طولانیه، مدت ها در برزخ میمونن، فقط یک باد خفیفی میوزه به اینها و وارد در عالم بعدی نمیشن، از اون عالم نمیتونن تجاوز بکنن جلوتر برن، معطل میشن تا بالاخره تکلیفشون مشخص بشه. چون قرار هم عرض کردیم خود برزخ مراتب داره، خودش چی داره؟ درجات داره. ممکن است حتی کسی قبل از اینکه به قیامت برسه تو بهشتای برزخی بره تنعم کنه، اینا توی درجات پایینی از برزخش میشن متوقف میشن، نفوسش بیشتر از این رشد نمیکنه، طول میکشه تا بتونن این مراحل برزخ رو طی بکنن. و لذا الموقوفون علی امر الله هستن. موقوف یعنی چه؟ یعنی کسی که ایستاندنش دیگه نگهش داشتن، توقف کرده، یعنی سیر تکاملشون بعد از مرگ به سرعت نمیشه، به قیامت که نمیرسن هیچی، تو هم عالم برزخ هم از قبرشون بیرون نمیان که برن تو بهشتا چیکار کنن، یک ترددی بکنن بچرخن مثلا فهم کنن. به هر حال از مجموع این روایات یک نکته به دست آمد که خلاصه ما سه دسته آدم داریم، یا به تعبیر چهار دسته آدم داریم. یه دسته اونایی هستن که خیلی خوب بودن، یه دسته اونایی که خیلی بد بودن، یه دسته اونایی که خوبتشون قاطی بود مخلوط بود، یه دسته مستضعفین تو بندگان خدا جاهل بودن و بیخبر بودن. از مجموعه از روایات به دست میاد که سوال قبر مختص دست به کسانی که خیلی خوب هستن و خیلی بد هستن. این کسایی که وسطی هستن و مستضعفین اینا رو حساب کتاب قبر چیه؟ ندارن. یعنی اینطوری نیستن که شب اول قبری واسهشون خبری باشه اینا. البته شب اول قبر مسلماً وحشت که داره، وحشت به معنی عربیش یعنی حالت تنهایی، تو زبان عربی وحشت در قول انس دیگه. درسته ما میگیم یا انیسی فی وحشتی، وحشت در قول معنی ترس اصلا نیست. تو ترس و عربی بهش میگن خوف و ذعر و فزع و اونم چیزای دیگه. شب اول قبر مسلمان وحشت که دارد، یعنی انسان در شب اول قبر احساس تنهایی میکنه، احساس بیکس و کاری میکنه، قربت میگیردش. که بعد مثلا ما که براش نماز وحشت میخونیم، بعدش هم که دو رکعت نماز میخونیم میگیم مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثواب ها مثلا یا و از ها الی قبر فلان ابن فلان، این حقیقت این نماز میره اونجا برای او چیکار میکنه؟ موجب آرامش، موجب انسش میشه، یه مقدار اون از حالت تنهایی و غم و غصه چی میکنه؟ در میاره. خب این وحشتش و اینا نشد این سری امور عمومی باشه برای عموم مردم، حالا نگیم 100%، این حالت قربت و تنهایی اینا اونجا معمولا هست. لذا مثلا تو روایت هم داره وقتی مردن رو داریم تو قبر، من به اعتماد حافظ دارم عرض میکنم وقتی میذارنش تو قبر فوری از کنار قبر نه این کنار، یه مدتی سر قبر بشینین آسته آسته فاصله بگیرید، مثلا وقتی هم میبریمش آسته آسته بعد ببریمش دو سه بار بذاریمش زمین، وقتی هم بیان تون رواش نکن. بله اما سوال شب اول قبر که بیان نکیر و منکر سوال پرسیدن که من رب بود، من نبی بود، من دین بود، من امام بود، این سوال مال همه نیستش، اینا اختصاص داره به افراد خیلی خوب و افراد خیلی بد. افراد معمولی از این خبرها ندارن اونجا شب اول قبر فعلا بهشون حساب کتاب نمیکنن، حساب کتابشون میفته عقبتر، دیرتر حساب کتاب باشون میکنن. این مسئله از روایات متعددی استفاده میشه، یعنی خیلی روایات مختلفی داریم که این نکته روش بیان شده. ایشون یکی شو به مناسبت نقل میکنن که قال ابو عبدالله علیه السلام لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضر او محض الکفر محضر و الاخرون یلهون عنه. حضرت من در قبر از کسی سوال نمیشود مگر آن کسی که ایمان خود را کاملا خالص نموده باشد و یا آن کسی که کفر خود را خالص نموده باشد، و اما بقیه افراد سوال قبر آنها صرف نظر می شود. بقیه افراد کاری چیه؟ ندارم. در واقع این روایت می فهمن که دو جور میشه خون، میشه خون لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان یا محض الکفر، میشه خون لا یسأل فی القبر الا من محض الکفر و من محض الایمان. ولی که همی فهمانی که اون قرائت من درستر است و بقیه روایات هم سازگارتر است، که از اینجا معلوم شد مستضعفین و کسانی که بین کفر و ایمان متوسط هستن اینها خلاصه سوال جوابی ندارن، خدا اونجا اینها را ازشون صرف نظر میکنه. و این مسئله دلیل عقلی میگن نداره، فقط دلیل نقلی داره، گرچه یه سری مؤیدات و شواهد نقلی هم برش هست.
بعد این گروه وسطی بهشت و جهنم و برزخی چون دارن؟
جهنم برزخی خب ممکنه چیز باشن دیگه، ممکنه سمیلشن که الان خوندیم که نه قبل بیرون نیان، درسته که اون قبرشون باشن یک نسیم بشون ببزه، یا این به تعبیر اینجا یلها اونه انها مدت زیادی تو خواب فرو برن، حالت گیج و ویجی و مثلا تحیر و اصلا نفهمن که چی هست. خب الان برزخشون میشه درسته، ولی نشون میگن بهشت و جهنم برزخی دارن، چون بهشت و جهنم یعنی که اون عقایدشون یا ملکات و اعمالشون ظهور و بروز داشته باشه اونجا، به گونه ای که ظهور و بروزش میشه آتش و ظهور بروزش میشه چی بشه؟ بهش. درسته اینا ممکنه تو مرحله عالم برزخ هنوز ظهور و بروزی اصلا نداشته باشن، درسته اونا که خیلی خوبن ظهور و بروز داشتن اول برزخ شروع میشه، هنوز نمردن یک باقی میبینن و چی و چی و مثلا اونا که خیلی بدن هنوز که مثلا نمردن یا آتیش میبینن و عذاب میبینن این حرفا، اینا که بینا بین هستن زور و بروزای فلان ندارن، لذا چی میشن؟ لذا متوقف میشن. البته اینا رو بعد این روایت ها رو جمع کرد مثلا با اون روایتی که حضرت فرمودن ان ما تخوف علیکم البرزخ، من از برزخ شما میترسم، شما در قیامت به شفاعت چی میشین؟ محفوظ میشین. که یادتون باشه قبلا عرض کردم که یک تفسیرش این است که انسان ها اعمال سیئهشون تو برزخ ظهور داره، توی قیامت چی ظهور داره؟ مرتبه قلب و باطنشون ظهور داره. کسی که باطنش سالم هستش اونجا طول و ظهورش اسمش میشه شفاعت که تو قیامت نجات پیدا میکنه، ولی اعمال سیئهش تو برزخ چی میشه؟ اذیتش میکنه. ولی خب این مال کسی هستش که اعمال سیئهش خیلی سنگین باشه. یعنی این روایت هم ظاهرا که فهمت فقط کسایی که محض ایمان هستن و محض کفر، ظاهرا منظور محض کفر نیستش، افرادی هستن که اینا کافر نیستن، به اصل ظاهر مسلمانن، ولی مسلمانانی هستن که خیلی گناهکارن، ظالم هستن و جانی هستن و اینها. اینا همون اول شب اول قبل ممکنه چه سوالاتشون شروع بشه و اینها رو جد کنن که تو مکاشفات و اینا زیاد نموناش قبلا خوندیم، باز بعدا هم چیه داریم.
از این گروه سامیانه که گفتیم یه دونه سوی بهش یه دونه در این شبهات میشه،
اگه عمل صالح
بشه بعد که شفاعت اینا روش میکنن همینجا.
حالا الان یه در جلوتر اینا امروز برسیم بحث داریم که آیا تو عالم برزخ تکامل پیدا میکنه کسی یا پیدا نمیکنه. یکی از نکاتی که هستش که حالا ساخنم عرض کردم که میگم نه به عنوان که مطلب معتبر به درک بخوره باشه، خاطر اینکه تو جامعه ما الان چیزش زیاده. حالا عرض کردم که کشور غربی رشته روحشناسی اینا خب الان خیلی رواج پیدا کرده، احضار ارواح میکنن و با اینا صحبت میکنن و سعی میکنن از اینا گزارش‌های وضعیت عالم برزخشون رو یا حتی بعداً بالاتر از عالم برزخ رو بگیرن و اینا رو ثبت میکنن، دستبندی کردن، کتاب چاپ کردن، رشته دانشگاهی داره. مثلا یکی از نکات گستش اینه که این تجربیاتی که اونا دارن معمولا نگه مال محیط خودشون هست، معمول افرادی که اونجا هستن، حالا اگه نگیم همشون، تو هم طبقه مستضعفین و اینا، یعنی آدم های خوبشون هم آدم های جاهل هم بداشت هم جاهل هم آدم هایی که واقعا حق و بفهمن و مثلا انکار میکنن اینا توشون کمتر پیدا میشه. غالب اینه که مثلا روشون چیز میکنن یا مسیحی هایی هستن یا یهودی هایی که به طور کلی اصلا بچه که چیز بودن، قافل و قافل بودن، همه چی بی اطلاع اینا. لذا گزارش هایی که اونا میدن مال یک طبقه خاصی است. مثلا همه علوم تجربی که وقتی آزمایش انسان میکنه باید نوع موارد آزمایش رو مد نظر داشته باشه تا بزنه حکم بکنه، تو اینجور چیزا هم حالا بعدا مبتلا به ممکنه بشین مثلا تو دانشگاه این همه برای که اینا رو میخونن بگن مثلا شما میگین برزخ اینطوریه، چرا اونا مثلا اینجوری میگن؟ حالا جدا از اینکه این احضار ارواح مشکلات مختلفی داره، اینا 10 11 قسم داره، این 10 11 قسمش هر کدومش یه جوره، یعنی توشون درست و غلط خیلی چیزا مخلوطه. ولی همونش هم که درسته مال یه سری افرادی است با یه سری شرایط خاص، لذا خیلی هاشون توصیفاتشون از عالم برزخ توصیفات خیلی مبهمه. مثلا یک حالت همین شبیه هم ترجمه شده که یلحقونه انهم، اینا رو ولشون میکنن، یه همچین حالتی دارن، نه سوال چیز دارن درست دارن که مثلا محض ایمان و محض باشن، نه یک سوال سختی دارن و مثلا عذاب آتشین که محض کفر محض باشن. به هر حال اما نکته پنجم که در آیه شریف آمده است این است که آیه شریف فرمود اولئک عسی الله ان یعفو عنهم، امید است که خدا از اینا بگذرد، عفو بکند. عفو در لغت به معنای چیست؟ یعنی از بین بردن اثر یه چیزی است. عفا اثره او مثلا یه چیز لکه جا میمونه، آدم میشه از بین میره، میگن این چی شد؟ عفو بش کرد. لذا عسی الله ان یعفو عنهم، یعنی خداوند اعمال سیئه و اون کدورت ها و تاریکی هایی که در اثر گناه تو نفس اینا هست، خدا اثر اینا رو چیکار میکنه؟ برمی‌داره و کنار میزنه. خب این ازش استفاده میشه که امیدی که اینها دارن فقط امید به عفو است، اما اینکه بخوان رشد بکنن و ترقی بکنن و بالا برن و درجاتی پیدا بکنن، یه همچین چیزی چی هست؟ یه همچین چیزی برای اینها عموما نیست. حالا میرسیم یک گروه کمیشون ممکنه اینطور باشن، ولی عموما فقط مدتی که اونجا میمونن سبب بشه که آثار اون کدورت‌ها از بین بره و بعد بعداً چی بشن؟ برن تو بهشت. اما که به درجات عالی راه پیدا بکنن اینطور نیست، چون راه پیدا کردن به درجات عالی یک سری اعمال و رفتار خاصی میخواد که این اعمال و رفتار اینا انجام ندن. خدا در روایت داره که هدف فهمیدن که لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، یعنی لا یستطیعون حیلتا الا النصب فینسبون، اینجوری نیستن که قدرت داشته باشن که دنبال گناه برن و به عداوت با اهل حق بر بخیزن. ولا یهتدون سبیل اهل الحق و یدخلون فیه، راهی هم به راه اهل حق ندارن که باید بخوان برن جزء اهل حق بشن. و ها اولائه یدخلون الجنه با اعمال حسنه، اینا با اعمال نیکوشون میرن وارد بهشت میشن. و به اجتناب المحارم التي نهى الله عز و جل عنها، و با پرهیز کردن از گناهانی که خدا نهی کرده ازش. ولی کن لا ینالون منازل الابرار، ولی داخل در منازل ابرار چه نمیشن. اما نکته شیشم که این آیه شریف خودش اجمالا دلالت میکنه بر ثواب و عقاب قبر. چرا؟ چون این آیه شریف داشتش کسانی که ظالم بودن همون موقع که ملائکه اومدن روحشون رو بگیرن برامشون صحبت کردن، گفتن قالو فیما کنتم، شما کجا بودین که قدر فضلتون خرابه، قالو کنا مستضعفین فی الارض. درسته؟ یعنی پس پرسش و پاسخ از همون مراحل آغازین قبض روح چی میشه؟ آغاز میشه. این آیه خود چه مؤیدات چی هست؟ چه مؤیدات سوال در برزخ است. برخلاف این وهابی‌ها که میگن نه اصلا سوال در برزخ نداریم، این آیه تعبیر خوبش هم اینه که داره فیما کنتم، کنتم فعل چی است؟ ماضیه. میگه شما کجا بودید؟ معلوم است که سوال مال که یه سوال مال بعد از قبض روحه. اگر قبض روح هنوز انجام نشده بود، تو حال احتضار بود، نمیگفتن فیما کنتم، میگفتن فیما تکونون، شما کجا هستید که وضعتون اینقدر خرابه. معلومه که اینا از قبض روح کردن. ان الذين توفاهم الملائکه، که توفا فعل میتونه ماضی باشه، میتونه فعل چی باشه؟ مضارع باشه. یعنی میتونه توفا باشه تاش افتاده باشه، میتونه هم توفا فعل ماضی باشه. وقتی که روحشون را گرفتن تمام شد، بعد بهشون میگن چی؟ میگن که کجا بودین قبلا. همین مضمون در آیه دیگه هم آمده. مثلا در یه آیه دیگه داریم که الذين توفاهم الملائکه بظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله علیم بما كنتم تعملون. کسانی که اینها رو ملائکه قبض روح میکنن و در حالی که اینها به خودشون ظلم کرده اند، اینها وقتی قبض روح میشن فوری شروع میکنن از در آشتی در میان و با ملایمت و مسالمت میگن ما هیچ کار بدی نکردیم، ما آدمهای خوبی بودیم. ملائکه بهشون میگن که خداوند از همه کارا که انجام دادین آگاه است، خدا خبر داره شما چیکار کردین. فدخلوا ابواب جهنم، به داخل در جهنم بشین خالدین فیها فلا بئس مثوى المتکبرین. بعد در ادامهش میگه و قیل للذین تقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. به کسانی که بهشتی هستن و اهل تقوا هستن به اینا میگن خداوند بر شما چه فرو فرستاده است، اینا میگن خداوند بر ما خیر و خوبی فرستاده. این آیه نشون میده که با کسایی که بد هستن ملائکه صحبت میکنن، با اینایی هم که خوب هستن ملائکه چی میکنن؟ صحبت میکنن. ولی باز حد وسطی ها رو آیه ازش چی میکنه؟ ساکته، مطلبی بیان نمیکنه. این مؤید همون روایتی است که دو گفتگوهای برزخی مال کی است؟ مال آدمای خیلی خوب است، آدمای خیلی بد. بله، ایشون از اینجا دو تا حکایت نقل میکنن، حکایتی که زمان خودشون اتفاق افتاده که مؤید این مطالبی است که نقل شد. حکایت اول فقط مرحوم سلامه طباطبایی نقل کردن از مرحوم حضرت الله قاضی رضوان الله علیه ما، که میگن مرحوم قاضی فرمودن در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما مادر یکی از دخترهای افندی ها فوت کرد. افندی ها سنی های عثمانی بودن که طرف عثمانی بودن در نجف زندگی میکردن. خب اینا سنی بودن، ولی سنی هایی که بودن تو نجف علل قاعده مستضعف نیستن، چون نجف دیگه شهر جده، شهر تشیع است، اونم شهر تشیعی که شهر علم تشیع است. یعنی کسی سوال داشته باشه در خونه ببینه چند تا طلبه دارن رد میشن، انقدری که این میخواد تحقیق کنه امکانات و شرایط و همه چیزی هستش فراهم. ولی خب اینا شخصیت دولتی بودن و اونجا که بودن شیعه نشدن و همونجا زندگی کردن و این مادر بالاخره از دنیا رفت. دختر این مادر در مرگ مادر خیلی زجر و ناله میکرد و سر تشییع جنازه شرکت کرد. تا دم قبر اومد و موقعی که مادرش در قبر نشسته انقدر ناله کرد و گفت مادرم جدا نمیشن، که دیدن اگه بخوان جداش بکنن جان میده. آخرش راضی شدن که اینا همراه مادرش بذارن توی قبر. گفت من الا بالله میخوام مادرم رو داخل قبر. اینا مادر در قبر گذاشتن و دخترم رفته کنار مادرش تو قبر خوابید، ولی رو قبر رو دیگه خوابی نگرفتن دیگه. البته قبرش هم سه طبقه نبوده مثل اینجا که وحشت باشه، قبر یه طبقه بود لب زمین بود. گفتم خب دوباره توی قبر ما چی می‌ذاریم بالا تو هر وقت خواستی اینو ده کنار بیا بیرون. خلاصه این دختر میره وارد قبر میشه و شب اول قبر کنار مادرش میخوابه. وقتی صبح میان ببینن این دختر در چه حالی است و این سرپوش رو برمیدارن، میبینن دختر موهاش سفید شده با اینکه خب سن و سالی نداشت. و میگن چرا اینطور شده؟ میگه هنگام شب من که پهلوی مادرم خوابیده بودم، دیدم دو نفر از ملائکه آمدن و در دو طرف ایستادن و یک شخص محترمی هم آمد و در وسط ایستاد. آن دو فرشته مشغول سوال از عقاید او شدند و او جواب میداد. سوال از توحید نمودن، جواب داد خدای من و در سوال از نبوت کردن، جواب داد پیغمبر من محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. سوال کردن امامت کیست؟ آن مرد محترم در وسط ایستاده بود، گفت لستو لهو به امام، من امامش نیستم. در این حال آن دو فرشته چنان گرد بر سر مادرم دادن که آتش به آسمان زبانه میکشید. من از وحشت و دهشت این واقعه به این حال که میبینید دم آمدم. مرحوم قاضی رضوان الله علیه میفرمود چون تمام طائفه دختر سنی مذهب بودند و این واقعه طبق عقاید شیعه واقع شد، آن دختر شیعه شد و تمام طائفه او که افندی ها بودن همگی به برکت این دختر شیعه شد. خب این داستان نکاتی داره. یه نکتهش این است که قبل نرد کردیم این مشاهدات شب اول قبل اینا مال عالم ماده که نیست، مشاهدات جسمانی است و مشاهدات مثالی است. ولی خاطرش از اونش عرض کردیم که عالم مثال نقطه های مختلفش با نقطه های مختلف عالم دنیا چی هست؟ مرتبطه. لذا مشاهده مثالی حوادثی که مثلا واسه یک کسی شب اول قبرش انجام میشه، واسه اونی هم که چشمش باز هستش سر قبر اون خیلی بهتر اتفاق میفته. یکی از نفسش سعه داره، احاطه داره، تو خورم که نشسته شب اول قبر یکی اون سر دنیا میبینستن، داره امام رضا علیه السلام نشسته بودن، گفتن از علی ابن ابی حمزه چه خبر، گفت مثلا نمیدونم خبری ندارم، یه همچین مضمونه. حضرت اومدن از دنیا رفت و ملائکه هم اومدن ازش سوال کردن و امامانش رو پرسیدن تا رسیدن به اسم، چون علی ابن ابی حمزه رئیس واقفیه بود دیگه که امام رضا رو خیلی اذیت کردش، تا رسیدن به اسم من بعد از موسی بن جعفر گفت من امامو، که جواب نتونست بده و گرگای آتشین برسایی سدن و حلق گزارش کردن. خب این مال سه نفس امام میگه اینجا میشستن شب اول قبل اونو اونجا میبینن. ولی یک کسی مثلا مثل مرحوم آسیه همون گلپایگانی که قصتش رو قبلا خوندیم، شب اول قبل یک کسی وقتی میخواد مشاهده کنه کجا میبینه؟ همون که بدن جسمانیش هم هسته. تو این داستان هم همینطوره. این دختر خانوم وقتی رفته در درون قبل قرار گرفته که اونجا دقیقا نقطه اتصال بین اون عالم مثال هستش و عالم دنیا واسه مادرش، این مشاهدات اونجا واسه چی شده؟ اتفاق افتاده. با اینکه مسلمه از این قبر آتشی به آسمان زبانه نمی کشیده، ولی اگه آتش به آسمان زبانه می کشیده اهل شهر همین در این قبرستون داره آتش می تو آسمان، این اتفاق تو عالم مثال می افتاده. ولی چون این خانوم به اون نقطه نزدیک بوده و حالا شرایط روحی خودش شرایط خاصی بوده، خدا اراده کرده که اینا هدایت بشن، چشمش به عالم مثال چی شده؟ باز شده. بعد این دختر خانوم میگن موهاش سفید شده بوده. این موهاش سفید شده حالا دو تا وجه داره. یکی این که یعنی کل موهاش سفید شده بوده، اگه این باشه خب این صرفا یک تصرفه دیگه، یعنی یک امر کاملا غیر طبیعی است. چون حالا من خیلی احتمال دارم ولی ظاهرا موهای که قبلا در اومده در اثر قصه خوردن سفید نمیشه، موهای که بعد از میخواد در بیاد مو رنگی نشه از دست میاد سفید در میاد، درسته؟ ولی کسی قصه خورده چون موهایش که قبلا در اومده ظاهرا رنگش از دست نمیده، یا تصرف کردن یا اینکه نه منظورش این هستش که مثلا ریشه موش اون قسمت پایین موش که مثلا در طول این مثلا یک شبانه روز مثلا روش کرده مثلا سفید رنگ بوده مثلا، ولی ظاهرش هست که کل ماش سفید شده بوده، که خب این یه اعجاز هستش برای که اینها هدایت بشن و چی بشن. مثلا سومی که این مادر این بنده خدا خب مسلمون بوده، ما الان گفتیم سوال قبل مال کسایی است که محض ایمان هم محض یا محض کفر هم محض، و اگه اون توضیحی که عرض کردیم درست باشه مشکل حل میشه که اگر محض کفر هم محض معنیش نیست که یعنی کافر شرعی باشه، یعنی باید حق را چی کرده باشه؟ پوشانده باشه. معلوم میشه مادرش اهل فهم و سواد بوده، درس خونده بوده و واقعا مستضعف نبوده، میفهمیده، با اینکه میفهمیده استقامت کرده، انکار کرده، لذا داخلش در کسانی که کذب و آیاتنا هستن، درسته؟ که دیگه این یعنی آدمی که به ظاهر مسلمان است ولی جلو امیرالمومنین وای میسته، حقو میبینه نمیپذیره، با اون ان الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فرقی نمیکنه، این مصداق من از کفر محض است. اینا که تو بعضی روایات داریم که سنیایی که متعصب هستن و حق را نمیپذیرن در حکم کفارن، همینا یعنی کسانی که حقیقت را میفهمند و انکار میکنن، که نمونه شیعه هم داریم، حضرت هم پایین ترین درجه کفر این است که انسان حالا مضمونش اینه یک سنگریزه رو در مشتش بگیره مثلا فرض کنیم، یا مثلا بداند در مشتش سنگریزه است و بگه نه این سنگریزه نیست چیز دیگه است، یعنی چی؟ یعنی مثلا انکار حقیقت، یعنی واقعیتی را انسان میفهمد ولی اون واقعیت چی میکنه؟ انکار میکنه. این از نادرجه پایین تن درجه چی هست؟ کفر هست. حالا این واقعیت که انکارش میکنه موقعی سنگ هست که هیچ حق و ناسی هم نداره، به هیچ جان بر نمیکنه، یه موقع اصلا این جنایتی یه جایی انجام شده آدم حاشا میکنه، انکار میکنه، یه موقع اصلا بلاتر ولایت امرمانه چی میکنه؟ انکار میکنه. همش در حکم چی هست؟ اندلزین کفر ورد، چون ملاک کفر چی بود؟ استکبار بود دیگه، یعنی جلوی حقیقت ایستادن، اون ملاکش میکنه، اون ملاک مشترکه دیگه. در حال فرمان که
مگه ما در روایت نداریم که اگر ولایت نباشه توحید و نبوت هم تثبیت نمیشه، تا چجوری توی این دوتا قبول شده؟ این مثل وقتی که میگه خدای شما چیه، پیامبر شما چیه، جواب داده میشه، میگه جواب بعدی همین خانم تونسته جواب بده، یعنی به روح با روحش عجین شده که اونجا تونسته جواب بده، هم اونا قبول کردن که رفتن سوال بعدی. این بیشه شد
من بریم سوالات آلم بعد وقت قبلا هم عرض کردن عمق واضح انسان که نیست سوالات آلم بعد وقت همون لایه روح لذات آلم بعد وقت قبلا هم داشتن که ممکنه کسی دروغ هم بگه کلک هم بزنه، بعد ملائکه میگن نه کلک نزن. این وقتی نفسش اونج گرفته میشه تو حالات، اون حالات همونجا چی میشه ظهور بروز داره. این آدم که روزی هر روز میگفت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اونجا که داشت سوال می‌کنه هم جوابا رو میده، درست ولی پذیرفته نمیشه ازش. یعنی چی پذیرفته نمیشه؟ یعنی میگن خب اگه راست میگی خدا رو قبول داری، بگو پیغمبر رو قبول داری یا نه. اگه راست میگی پیغمبر رو قبول داری، حالا بگو امر رو قبول داری یا نه. لذا اگر کسی واقعا اشهد ان لا اله الا الله قبول داشته باشه، وقت با گرد نمیزنه تو سرش که درست، چون اشهد ان علی امام مقدمش ان لا اله الا الله است. اونی که با گل نزد یه معنی بس توحیدش رو قبول چه نکردم، ولی به مقتضای کلمت لا اله الا الله حس نیفه من دخل حس نیفه من من عذابی. اگه شهادت به توحید حقیقت داشته باشه دیگه انسان از عذاب چی هست؟ ایمانه دیگه. دوان در دیل آیات مورد بحث من مستلفی یه آیه دیگه هستش که میفهمد که کسی که به طرف خدا حرکت بکنه، خدا اجر این هجرتش رو بهش عطا میکنه. من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله و کان الله غفور رحیم. مراقم میفرماید در لغت خود رقام یعنی خاک نر، راقمه یعنی بینی او را به خاک مالید. ما تو فارسی هم میگیم به رقم انف فلانی، رقم انف یعنی چی؟ مثلا انف یعنی بینی، رقم انف یعنی به خاک مالیده شدن بینی. مراقم یعنی جایی که بینی به خاک مالیده میشود، یعنی جایی که انسان چه کسی را در اونجا دلیل و خار میکنه. آیه میفرماید هر کس که در راه خدا هجرت بکند، در زمین خدا جاهای بسیاری را مییابد که در اونجا میتوان بینی کفار را به خاک مالید. این زینم آیات قبلی است که تو آیات قبلی اینا میگن ما مستضعف هستیم، ما جایی نداشتیم، نمیذاشتن ما عمل صالح انجام بدیم. اینا بهش میگن که خب چرا هجرت نکردیم؟ علم تکون ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنیم. بعد خدا میفرماید زمین خدا همیشه گنجایش اهل ایمان را دارد. هیچ وقت اینطوری نیستش که اهل ایمان اگر هجرت نکنن همیشه، یعنی اگر حرکت بکنن به طرف جایی که بخوان اونجا ایمانشون رو پا بر جا نگه دارن، جایی رو میبینن که بتونن بینی کفار رو به خاک بمالن و سعه پیدا بکنن، دستشون باز باشه، گشایش داشته باشن و اونجا اعمال حق رو انجام بدن، مسیرشون به طرف خدا طی بکنن. بعد فرمود من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کس که از خانهش خارج شود در حالی که هجرت میکند به سوی خدا و رسول خدا، ثم یدرک الموت، بعد در راه تو مسیر هجرت از دنیا بره، فقط وقع اجر الله، اجرش بر عهده خداوند است و کان الله غفورا رحیما. ما الان چون تو خیلی ناز و نعمت زندگی میکنیم خیلی ما متوجه نمیشیم، ولی شما یعنی ما الان از بچگی تو حکومت اسلامی بودیم و راحت و خوش و خرم، یه مقدار تو تاریخ با این عقب‌تر میبینیم که علمای خودمون خیلی مسافرت میکردن، خیلی مثلا شما مکرر میبینید مثلا از شامات و اینا مثلا رفتن هندوستان. اینا همش به خاطر چی بوده؟ به خاطر عمل برای آیه بوده که من یخرج ما من یهاج فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما، یعنی تو شرایط تقیه بودن، جایی بودن که به ظلم بشون میکردن، نمیذاشتن اینا درست زندگی بکنن، با امید خدا راه میافتادن در یه جایی که بتونن زندگی دینی سالم داشته باشن. از این شهر به اون شهر میشه مثلا حکومتی تو هندوستان تشکیل شده که مثلا پادشاهش مثلا عادل، مثلا رفتن اونجا، اونجا میشنن نه مثلا فرق کنیم توی مراکش حکومت هندی اونجا رفتن مثلا، یعنی 6 ماه یه سال دو سال در سفر بودن برای یه جایی پیدا بکنن که در اونجا بتونن شعائر دینی رو چیکار کنن، اقامه بکنن. و ما حالا خدای رو رزومون کرده مثلا اصلا قد نمیدونیم. و همان فرمان اگر کسی هجرت بکند به جایی که بتونه از سلطه مستکبران خارج بشه و تشکیل دولت حقه و حکومت اسلامیت بده، به تمام معنا منگات خود به قصه میرسه و اونجا میتونه بینه کفار را به خاک بماله. و این تعبیر که تعبیر خیلی عجیبی است که از این هجرت مؤمن تعبیر کردن به خاک مالیدن بینی شخص کافر. خب حالا این آیه شریف در مورد هجرت دنیایی است، یعنی کسی از دارالکفر یا دارالفسق هجرت بکنه بره به دارالایمان، مردم مثلا خودمون دیدین مثلا یا درست نمیگم یا نمیشه مثلا فامیل اینطوری، نمیدونم اهل کسب و کار اینطوری، محله اونطوری فلان، خب ولشون کن برو شهر دیگه زندگی کن، درست پیش خدا که اون دنیا بره که این جوابش نمیده که مثلا اینجا زندگی نمیشه، باشه برو مثلا یه شهر دیگه، آدم بره توی شهر قربت زندگی بکنه دیگه، اونجا نه شهر فامیل راحت، از شهر رفیقم راحت، کسی که نمیذارن آدم کارو خدایی بکنه و نشد اصلا برو توی روستا زندگی کن. آدم اگر بخواد واقعا دنبال خدا باشه، بخواد زندگی سالم داشته باشه که میشه، درست میتونه از دست دیگران فرار بکنه، این اصلش مال زندگی دنیاست. ولی که برخی از بزرگان گفتن این آیه ملاک شامل هجرت به طرف خدا، هجرت معنوی هم میشه. یعنی چی؟ یعنی آدمی مدت ها در گناه بوده، در معصیت بوده، تصمیم میگیره توبه کنه و بعد شروع میکنه به تحلیل نفس کردن و حرکت به طرف خدا. ولی که در این دنیا توفیق رسیدن به مقام کمال پیدا نمیکنه. گفتن از این آیه استفاده میشه که من یخرج من بیت این مهاجران الی الله و رسوله، اگر خانهش خارج، گفتن از خانه خارج نیست، خانه نفس یا از خانه معصیت خارج شد به طرف خدا و رسول خدا، ثم یدرک الموت، بعد در میانه راه مرگ او را گرفت، فقط وقع اجرو الله، خدا اجر شش میده. یعنی چی؟ یعنی در عالم برزخ اینو رشدش میدن، تکاملش میدن تا به اون مقصده که دنبالش بوده برسه. ایشون اینجا خودشون این مطلب رو تایید نمیکنن، میگن میگویند بعضی هایی هم که استفاده از این آیه کردن، بهشون فقط این طبق کلیات و اینا قابل قبوله، گرچه دارن اواخر عمر میفرمودن که این مسئله کلیت ندارد، یعنی به این امید نباشین که حالا ایشالله مثلا ما فرض این شروع کردیم مثلا به سیر و سلوک، الان دیگه مردیم دیگه حتما خدا بقیه رو اونجا میبردمون، حالا مثلا آسته آسته رفتیم و تون رفتیم، خیلی فرقی چه نمیکنه. میفهمن این امید وعده قطعی نیستش، خدا ممکن است اون دنیا انسان رو سیر بده، ممکن است سیر نده، ولی که اینجا فهمن که اصلش شدنی است، همچنین بعید چه نیست. و روایتی هم از رسول خدا نقل شده است که من کانت هجرت و الله و رسوله فهجرت و الله و رسوله، هر کس که هجرتش به سوی خدا و رسول خدا باشد، هجرتش به سوی خدا و رسول خداست. یعنی گویا خداوند این رو برش مثلا مستمر قرار میدهد و با رسول خدا خلاصه معیت پیدا میکنه در عالم آخرت و توفیق مثلا بهرمندی از جمال حضرت ازلی و ابدی و بهرمندی از مقام ولایت مطلقه رو پیدا میکنه. درسته؟ به هر حال این قضیه به نحو موجبه جزئیه مسلما درسته. یعنی برخی از افرادی که تو دنیا تصمیم میگیرن که حرکت کنن به طرف خدا، خدا اینها رو در عالم برزخ تکاملشون میده. اصل مسئله اجمالا هست، کلیت نداره که آدم تو دنیا تنبلی کنه با امید اینکه خب ان شاء الله ما رو تو عالم برزخ چیکار کنم بقیه راهمون رو میبرن مثلا فرض کنه. و داستان اینو معلوم علامه طباطبایی نقل کرده که این داستان بود از داستان خیلی عجیبه. و من در کربلا واعظی بود به نام سید جواد از اهل کربلا، لذا بهش سید جواد کربلایی، خودش در کربلا زندگی میکرد ولی ایام محرم و اینا میرفت در روستاهای اطراف تبلیغ و اونجا روزه میخوند و نماز جماعت میخوند و مسئله میگفت. یک بار گذرش افتاد به قصبه، یعنی به روستایی که همه آنها سنی مذهب بودند، در آنجا برخورد کرد با پیرمردی محاسن سفید نورانی و چون دید سنی نیست از در صحبت و مذاکره وارد شد. دید الان نمیتواند تشیع را به او بفهماند چون این مرد ساده لوح و پاک دل، ساده لوح یعنی چی؟ اینجاست که لوح وجودش هنوز نقش و نگاری که نفذ گفته بود، چیز نیست، امانت چیز نیست، پاک دل، درسته؟ یعنی آلودگی نداره. چنان قلبش از محبت افرادی که قصر و مقام خلافت را نمودن سرشار است که آمادگی ندارد اینقدر محبه. خب بالاخره تو عالم صداقت خودش محبه عمر و ابوبکر و عثمان و اینا بوده به عنوان اینا خلیفه رسول خدا هستن و اگهشون دیده بود اگر بخواد مطلب رو ارائه بده تا حالا نتیجه معکوس داره. یه روز که با این پیرمرد صحبت میکرده بهش گفته شیخ شما کیست؟ شیختون این بزرگ قبیلتون، چون زندگی مردم عراق و زندگی قبیلگی بوده که هنوزم هستش. گفته بزرگ قبیله ما یک شیخ قدرتمندی است که چند تا خان ضیافت داره، یعنی مهمان سرا داره که خب قبیله اونجا همه مهمان سرا دارن دیگه، هر کسی هم رد بشه پذیرایی میکنن، اینقدر گوسفند داره، اینقدر شتر داره، 4000 نفر تیرانداز داره، چقدر عشیره قبیله داره. سید جواد گفته به به از شیخ شما چقدر مرد متمکن و قدرتمندی است. بعد از این مذاکرات پیرمرد رو کرده به سید جواد گفته شیخ شما کیست؟ گفت شیخ ما یک آقایی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد برآورده نمیکنه، اگر در مشرق عالم باشی و او در مغرب عالم، و یا در مغرب عالم باشی و او در مشرق عالم، اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید اسم او را ببری و او را صدا کنی، فوراً به سراغ تو می آید و رفع مشکل از تو می کند. پیرمرد با خودش گفته به به عجب شیخی، شیخ خوب است اینطوری باشد، اسمش چیست؟ جواد گفته شیخ علی. دیگر در این باره سخنی به میان نرفت، مجلس متفرق شد و از هم جدا شدند. مسیح جواد هم به کربلا آمد. اما آن پیرمرد از شیخ علی خیلی خوشش آمده بود و بسیار در اندیشه او بود. تا پس از مدت زمانی که سید جواد با آن قریه آمد، با عشق و علاقه فراوانی که مذاکره را به پایان برساند و شیخ را شیعه کند و با خود میگفت ما در آن روز سنگ زیربنا را گذاشتیم و حالا بنا را تمام میکنیم، ما در آن روز نامی از شیخ علی بردیم و امروز شیخ علی را معرفی میکنیم و پیرمرد روشندل را مقام مقدس ولایت در مرحوم رهبری مینماییم، چون وارد قریه شد و از آن پیرمرد پرسیدن، گفتن از دنیا رفته است. خیلی متاثر شد، با خود گفت عجب پیرمردی، ما در او دل بسته بودیم که او را به ولایت آشنا کنیم، حیف از دنیا رفت بدون ولایت. ما میخواستیم کاری انجام دهیم، پیرمرد را دستگیری کنیم، چون معلوم بود که اهل عناد و دشمنی نیست. انقاذ و تبلیغات سو پیرمرد را از گرایش به ولایت محروم نموده است. بسیار فوت او در من اثر کرد و به شدت متعلم شدم. به دیدن فرزندانش رفتم و به آنها تسلیت گفتم و تا خدا کرد مرا سر قبر او برد. فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند و گفتم خدایا، ما در این پیرمرد امید داشتیم، چرا او را از دنیا بردی؟ خیلی به آستانه تشیع نزدیک بود، افسوس که ناقص و محروم از دنیا رفت. از سر تربت پیرمرد بازگشتیم و با فرزندان به منزل پیرمرد آمدیم. من شب را در همونجا استراحت کردم. چون خوابیدم در عالم رویا دیدم دریست. وارد شدم، دیدم دالان طویلی است. در یک طرف این دالان نیمکتی است بلند و در روی آن دو نفر نشستند و آن پیرمرد سنی نیز در مقابل آنهاست. پس از ورود سلام کردم و احوال پرسی کردم. دیدم در انتهای دالان دری شیشه‌ای و از پشت آن باقی بزرگ دیده می شود. من از پیرمرد پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت اینجا عالم قبر من است، عالم برزخ من است و این باقی در انتهای دالان است متعلق به من و قیامت من است. گفتم چرا در آن باغ نرفتی؟ گفت هنوز موقعش نرسیده، اول باید این دالان طی شود و سپس در آن باغ رفت. گفتم چرا طی نمی کنی و نمی روی؟ گفت این دو نفر معلم من هستند، این دو فرشته آسمانی هستند، آمدن مرا تعلیم ولایت کنند، وقتی ولایتم کامل شد می روم. و گفت آقا سید جواد، گفتی یا نگفتی؟ یعنی گفتی که شیخ ما اگر از مشرق یا مغرب عالم را صدا دارند جواب می دهد و فریاد می رسد اسمش شیخ علی است، اما نگفت این شیخ علی علی ابن ابی طالب است. به خدا قسم همین که صدا دادم شیخ علی به فریادم رست، همینجا حاضر شد. گفتم داستان چیست؟ گفت چون من از دنیا رفتم من رو آوردن در قبر گذاشتن و نکیر و منکر به سراغ من آمدن و از من سوال کردن، من رب خود، من نبی یک، من امامت، من دوچار وحشت و اضطرابی سخت شدم و هرچه را میخواستم پاسختم به زبانم چیزی نمیامد، با آنکه من اهل اسلامم، هرچه خواستم خدای را بگویم و پیغمبر را بگویم به زبانم جایی نمیشد. نکیر و منکر آمدن که اطراف من را بگیرند و من را در حیطه غلبه و سیطره خود در آورده و عذاب کنند. من بیچاره شدم، بیچاره به تمام معنا، و دیدم هیچ راه گریز و فراری نیست، گرفتار شدم. ناگهان به ذهنم آمد که تو گفتی ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار باشد و او را صدا زند، اگر او در مشرق عالم باشد یا در مغرب آن، فوراً حاضر میشد در رفت گرفتاری از او میکنم. من صدا دادم ای شیخ علی به فریادم رس، فوراً علی بن ابی طالب و امام اسلام حاضر شدن اینجا و به آن دو نکیر و منکر گفتند دست از این مرد بردارید، معاند نیست، او از دشمنان ما نیست، اینطور تربیت شده، عقایدش کامل نیست، چون سه نداشته است. حضرت آن ملک را رد کردند و دستور دادند دو فرشته دیگر بیایند و عقاید من را کامل کنند. این دو نفری که روی نیمکت نشستند دو فرشته هستند که به امر آن حضرت آمدند و من را تعلیم عقاید میکنند. وقتی عقاید من صحیح شد، من اجازه دارم این دالان را طی کنم و از آن وارد آن باغ گردم. این خواب که جهاتی را از دستگیری و عفو از مستضعفین و تکامل برزخی و جهات بسیار دیگر را میرساند، دلالت بر سؤال از عقاید در عالم قبر نیز دارد. این خواب نظیر خوابهای دیگری که ما در این بحث مباحث بیان میکنیم از وقایع مسلم الوقوع همین عصر ماست. جالب هم اینجاست که این آقای سید جواد کربلایی هم چیز نبوده، حالا مثلا فردی از علمای مثلا حکمت و کلام و این چیزا باشه، مثلا نه چیز بوده، واعظ و روضه خون و اینا بوده، اینجوری که واسه باشه یک تصوراتی از قبل داشته باشه عالم برزخ و قیامت و این حرفا. حالا این خواب هم راستش نکته‌های خیلی زیادی داره، یه مروریش با هم دیگه بکنیم. ببینید یه نکته خیلی زیبایی که داره اینه که میگه بهشت اون ته بود، جلوش هم در شیشه‌ای داشت. در شیشه یعنی چی؟ یعنی دورا دور از اینجا اون بهشت چی می‌شده؟ دیده می‌شده. این عبارت اون خوره همون است که تو روایت داشتین که یک دری از قبرش به بهشت باز می‌کنن و اونجا مثلا برکات و آثارش اینا به این چی می‌شه. بعد این برزخش هم مثل یک دالان است که این تو خیلی از مکاشفات است که آدم‌ها اینو دالان می‌بینن. یعنی چی؟ یعنی محل عبور است. محل توقف و درنگ چیه؟ نیستش. و این آقا در عالم قبرش چی شده؟ فعلا متوقف شده. بعد نشون میده که عبور کردن از برخی از مراحل عالم قبل چی میخواد؟ تسکیه عقاید میخواد، یعنی صرف عمل کافی نیست، این باید مدت اونجا بشینه عملش دابنان عملش صالحی بوده. رضا این پیره قبل هم که اونو دیده، دیده که چی مثلا پیره مرد نورانی هست و رضا جذبش شده، گفته برم مثلا عمل صالح داشته، اخلاص داشته، تقوا داشته مثلا فرده. خب اینا مسئله دیگه اینکه این خواب کاملا دلالت میکنه که تو عالم برزخ بعد چی دارن؟ تکامل دارن، یعنی عقاید حق رو اونجا چیکار میکنن؟ مشاهده میکنن و نفوذشون عقاید رو دریافت میکنه و قبول میکنه و اساسش سیر میکنن. مسئله دیگه باز دوره از همین خواب به دست میاد این است که این پیرمرد مثلا گویا جلوی کسایی بوده که حالا اگه اون روایت رو من بپذیریم من محل ایمانم احضا بوده، خیلی مرد متقی بوده که اینجا داشت چیکار کردن؟ سوال کردن و بعدم چی کردنش؟ بعدم نجاتش دادن. درسته اینجوری افراد واقعا متقی بوده. خب از این یه نکته به دست میاد. اون نکته این هستش که اگه حالا بخوام اینو قبول بکنم که شواهد دیگه هم داره، حالا ما الان قرار نیست واردش بشیم، ما که مستضعفین همشون یک درجه نیستن. ببین ما گفتیم مستضعفین واسطه بین خیلی خوبا و خیلی بدا هستن، ولی کن ظاهرا اینطور نیست. این جای دیگه هم شواهدی داره که برخی از مستضعفین هستن که اتفاقا درجات خیلی عالی دارن. لذا قبلا عرض کردم که مرحوم قاضی فرمودن که اون لبه عالم فنای در اسم و صفات یا فنای در ذات اونجا هستش که با استضعاف نمیشه عبور کرد و هر کی میخواد رد بشه باید چی باشه؟ شیعه باشه. ولی تا خیلی از عوالم رو با استضعاف هم میشه طی کرد. پس این که میگفتن مستضعفین واسطه بین خوب و بد هستن، این کدوم مستضعفین بودن؟ اونا مستضعفین بودن که تو اون آیه بودن، یعنی مستضعفینی که تو دارالکفر گیر کرده بودن که رفتارشون رفتار غلط بود. ولی کسی استضعافش فقط استضعاف اعتقادی باشه، استضعاف رفتاری نباشه، یعنی همه واجبات محرمات همه چی خوب 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 انجام میده، از نظر رفتاری هیچ معصیت و چیزی که نفس رو آلوده میکنه چه نداشته باشه، فقط از جهت فکری واقعا فکر میکنه عمر و ابوبکر اسم آدمای خوبیه. درسته این به این مقدار صرف این تصور، اونم نه اینکه بدونه مثلا فرض کنین خلیفه دوم لعنت الله علیه مثلا دشمن امیرالمومنین بوده دوستش داشته باشه، نه فکر میکنه خلیفه دوم محب امیرالمومنین بوده، چه میکنه محب امیرالمومنین بوده دوستش هم داره دیگه. صرف این اعتقاد چیستش؟ اینجوری نیستش که اینو متوقفش بکنه به درجات بالا نتونه برسه. بله اون بالای بالای بالا قرار گفتیم بعد عوالم هست که اصلا قابل تکنن نیست. به تعبیر دیگه بس مستضعفین دو دستن، مستضعفینی که در اثر استضعافشون یعنی در اثر واقع شدن در زیر یوغ استکبار مستکبرین از عمل صالح محروم شدن، نفوسشون آلوده شد و تاریک شده که بهشون میگن فیمه کنتم، وقتی ما جورشون میگن شما چرا تاریکی، بعد اینا میگن کنو مستضعفین ما تو زمین تحت زور دیگران بودیم. ولی این سری مستضعفی هستن که فقط مستضعفی چیهن؟ فکری هستن، مستضعف رفتاری نیستن، اعمالشون صحیح هست، همیشون درسته. اینا ممکنه تو درجات عالی هم چیه؟ برسن داخل در محضر ایمان هم محضا بشن. یه مسئله دیگه که الان عرض تمام میکنم ببخشید دیر شد، یه مسئله دیگه که از این داستان استفاده میشه، یعنی جای سوال داره که خب این بنده خدا فقط به این گفته که شیخ علی هست، آیا به صرف اینکه آدم بره به کسی بگه شیخ علی هست مثلا این در آخرت نجات پیدا میکنه مثلا فرض کنه؟ این حالا اگه مثلا این آقای واسه جواد کربلا اینو نمیدیدن نمیگفتن این شیخ علی هستش، این رفت جهنم دیگه، تو یکی بعد میگه شیخ علی هست رفت تو بهشت. اینم باز قضیه ظاهرا اینطور نیست، اینو قبلا جوابشو یکی دو بار به مناظره کردیم. اولا خود اینکه یک کسی بیاد و بگه شیخ علی هست و اینو یادآوری کنه که تو مشکل که تو چاشنی شیخ علی صدا بکن، خود این معلول اعمال حسنه بنده خداست. یعنی دیگه یکی دیگه تو اون دهه بودش که کسی نمیاد بهش گفت یه شیخ علی هست، به خاطر این هستی که بعد کار خوبی که این کرده اون چیه؟ نکرده. این عالم هیچ کاش گتره ای و بی حساب کتاب نیست، این که خدا دل اینو به اون وصل میکنه و میگه به فکرش میداره که برو هدایتش بکنه اینطوری بکنه اونطوری بکنه، نتیجه کار خیلی که خود این قبلا چی کرده؟ انجام داده. ثانیاً این ربط قلبش با امیرالمومنین داشته از قبل، یعنی این به خاطر طهارت و تقوایی که داشته قلبا به امیرالمومنین متصل بوده، ولی این ظهور و بروزش که به این شکل که بیاد بگه شیخ علی مثلا منو نجات بده، این محصول اون ملاقاتش بوده. و الا اگه فرض کنید یه نفری بودش که ربط قلبی با امیرالمومنین نداشتش، درسته شما صد بار بهش بگی شیخ علی هستش که چی میگه علی ابن ابی طالب هستش که صدا بکنی جواب میده، بازم فایده نداره. لذا تو داستان میگم، میگم من خواستم بگم خدا نتونستم بگم، خواستم بگم رسول خدا نتونستم بگم، خب اگر که اعمالش مدد نمیرسوندش اسم امیرالمومنین نمیتونست بگه. درسته یعنی این که تو اون لحظه یاد امیرالمومنین باشه و بتونه امیرالمومنین رو صدا بزنه، یعنی توجه به این حقیقت بکنه، صدا خود این معمول جناب معلول افعال و اعمال سابقه خودش هستش. پس فقط این آقای استاد جواد کربلایی گویا یه پیوندی وسط ایجاد کرده ولی زمینه و مقتدیش هم قبل بوده، آمادگیش بوده، ایشون یه جرقه کمکی کرده به این. خود این کمک هم باز دوباره چی هست؟ نتیجه اعمال قبلیش که کسی رسیده آدش دیگر دستگیری کرده. الله صلی الله علیه و آله.